ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی را می شنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انتظار می رود که نشست زیر نام فرمت مسکو در مورد افغانستان در نبود نماینده حکومت طالبان امروز برگزار شود. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در 18 ماه عقرب به خبرگزاری تاس روسیه گفت که در این اجلاس مقام های طالبان دعوت نشدند. او دلیلش را نگفته است. حکومت طالبان گفته است که دعوت نشدن طالبان روی تعامل دو جانبه با روسیه تاثیر منفی می‌گذارد و نشست نامکمل خواهد بود. در نشست پارسال فرمت مسکو نماینده های طالبان پس از آن که دعوت شدند اشتراک کردند. در نشست امروز نمایندگان چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه حضور خواهند داشت. هیچیکی از این کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما با اشاره به منع رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌ها و سالن‌های ورزشی در این کشور نگرانی عمیق خود را ابراز می‌دارد. و سلسله وضع محدودیت‌ها بر زنان و تازگی حکومت طالبان زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌ها و سالن‌های ورزشی منع کرد. یوناما در توییت اواخر دیشب خود نوشت که حقوق تمامی افغان‌ها مشخصاً دسترسی زنان به تمامی بخش‌های زندگی و حق آموزش دختران باید رعایت شود. هرچند حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان مطابق شریعت اسلام احترام دارد، منتقدان میگویند که طالبان در عمل حقوق زنان را نقض کردند. با سلسله رقابت‌های مرکز آسیا در تاجیکستان تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز به مسافه ازبکستان می‌رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک رسمی خود نوشته که این مسابقه 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان آغاز خواهد شد. افغانستان در بازی نخست ایران را که مدعی قهرمانی بود و در بازی دوم ترکمنستان را از پیش رو برداشت. قرار است که بازی آخرین افغانستان به روز جمعه با تاجیکستان برگزار شود. کشورهای عضو ناتو امروز بنا به درخواست پولند یک نشست عاجل برگزار می‌کنند تا گزارش‌های را بررسی کنند که گفتند دو راکت روسی که به سوی اوکراین شلیک شده بود در پولند اصابت کردند و دو نفر را کشت. خبرگزاری رویترز از قول دو دیپلمات اروپایی که از آنها نام نبرده گزارش می‌دهد که این گردهمایی به اساس ماده 4 پیمان ناتو برگزار می‌شود. ماده 4 معاهده ناتو حکم می‌کند که هر کشور عضو وقتی که تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت خود را در خطر ببیند، هر موضوع مورد نگرانی خود را می‌تواند مطرح کند. جاسیک سویرا، رئیس شورای امنیت ملی پولند گفته که ما در حال بررسی منطق استفاده از ماده 4 هستیم و در تماس‌های بسیار فشرده با متحدان خود قرار داریم. در گزارش‌های دیروز گفته شد که دو انفجار در یک قریه سرحدی پولند در شرق این کشور ناشی از دو راکت روسی بود که در خاک پولند اصابت کرد. این گزارش‌ها باعث موج از تماس‌ها میان رهبران کشورهای عضو ناتو شد. و سازمان ملل متحد اعلام کرد که نفوس جهان دیروز شنبه به 8 میلیارد نفر رسید. با گزارش خبرگزاری رویترز، هند و چین بیشترین نفوس جهان را دارند. هند نفوسش را 1.380 میلیارد تن تخمین کرده، اندک کمتر از نفوس چین. بانک جهانی نفوس چین را 1.400 میلیارد تن برآورد کرده است. اما سازمان ملل متحد گفته که هند در سال 2023 پر جمعیت ترین کشور جهان خواهد شد. پایان اخبار. حکومت طالبان میگوید که در مورد واقعه اخیر در گذرگاه سپین بولدک چمن که منجر به کشته شدن یک سرباز پاکستانی شده تحقیق میکند. این در حال است که مقام های پاکستانی گفتند تا زمانی که حکومت طالبان قاتل سرباز مرزیشان را به آنها نسپارد، گذرگاه سرحدی چمن را بسته نگه خواهند داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب توییتری خود نوشته که آنان هیئت بلندپایه‌ای را برای بررسی این موضوع گماشتند. در بخشی از توییت مجاهد آمده است حکومت طالبان تلاش می‌کند پس از این چنین رویدادهای رخ ندهد. این در حالی است که پاکستان گذرگاه مرزی چمن را بسته است. یک مقام نیروهای مرزی پاکستان به صدای آمریکا گفته تا زمانی که طالبان قاتل اکثرباز این کشور را به آنان نسپارند، گذرگاه چمن باز نخواهد شد. این گذرگاه در جنوب افغانستان روز یکشنبه 22 مغرب پس از آن بسته شد که گفته می شود یک سرباز طالبان بر محافظان مرزی پاکستان تیراندازی کرده که در نتیجه یک سرباز آن کشور کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. ویدیوی این رویداد در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست شده است. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در چمن به صدای آمریکا گفته است گذرگاه چمن تا هنگامی مسدود خواهد ماند که مسئول این حمله به آن سپرده شود. به گفته او مرز چمن عصر دیروز برای مدت کوتاهی به روی مردم گشوده شد، اما این مقام پاکستانی افزود که به هیچ موتر تجارتی اجازه رفت آمد داده نشده است. در همین حال محمد اسحاق دار وزیر مالیه و عواید پاکستان روز دوشنبه با حنا ربانی وزیر امور خارجه پاکستان به خاطر سفرش به افغانستان دیدار کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که وزیر مالیه پاکستان گفته است کشور آنان همیشه مصمم است از مردم افغانستان حمایت کند و علاقمند کار بر روی چارچوبی برای کمک به افغانستان در این دوران چالش برانگیز است. چمن و ترخم دو گذرگاه اصلی برای رفت آمد افغانها به پاکستان دانسته می شوند که با حاکمیت دوباره طالبان مشکل در هر دو گذرگاه بیشتر شده است. پیش از این شهروندان افغانستان چندین بار در گفتگو با رادیو آزادی از بدرفتاری مرزبانان پاکستانی در برابر خود شکایت داشتند. ویدیوهای هم منسوب به بدرفتاری مرزبانان پاکستانی با افغانان نیز پیش از این در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است.
آنسو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بسته‌ماندن گذرگاه سپین بولدک چمن روزانه میلیون ها افغانی و تاجران افغان زیان رسانده میتواند. پس از گذرگاه تورخم، سپین بولدک مهمترین نقطه مرزی تجارتی میان افغانستان و پاکستان است. گذرگاه سپین بولدک چمن پس از آن بسته شد که در واقع تیراندازی روز یکشنبه یک سرباز پاکستانی کشته شد. بر اساس گزارش ها در این واقعه دو تن دیگر زخمی شدند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که به اثر بسته شدن گذرگاه سپین بولدک چمن نه تنها به تاجران افغان میلیون ها افغانی زیان می رسد، بلکه نرخ برخ مواد در بازارهای افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که ادامه بسته ماندن گذرگاه به فاسد شدن مواد غذایی می انجامد.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او د خلاصو شوی نه ده. د زمونږ لپاره لوی
رای موټرها بسته است و هنوز باز نشده است. این برای ما زیان بزرگ است. متاسفانه صدها موتر ما در هر دو طرف متوقفند، خصوصا وقتی میوه تازه ما است، وقت انار و ترکاری است. بسیاری از اموالی که از آن طرف می آید در حال خراب شدن است که به هر دو جانب سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان تاوان می رسد. روزانه به هر دو طرف میلیون ها افغانی و کلدار زیان می رسد.
میلیون افغانی و کلدار دوار طرف تا زیان رسیگی.
گذرگاه سپین بولدک چمن پس از آن بسته شد که یک مرد مسلح یکشنبه 13 ماه نوامبر بر نظامیان مرزی پاکستان شلیک کرد. بر اساس گزارشات در نتیجه این تیراندازی یک سرباز پاکستان کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. در ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی فرد ملبس با لباس شخصی دیده می شود که بر افراد تیراندازی می کند. پس از گذرگاه تورخم چمن واقع در ایالت جنوب غربی بلوچستان پاکستان مهمترین نقطه مرزی تجارتی میان افغانستان و پاکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه‌شنبه در توییتر به خاطر رویداد یکشنبه ابراز تأسف کرد و گفت که کمیته برای تحقیق در این مورد تشکیل شده است. او هم کشته شدن یک عسکر پاکستانی به گفته‌اش از سوی فرد ناشناس را تایید کرده و افزوده است که اداره‌های امنیتی برای جلوگیری از تکرار این چنین رویدادها توجه جدی می‌کنند. آقای مجاهد سپس از دیدار مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل نیز خبر داد. او در توییتر نوشت که مولوی عبدالکبیر در دیدار شام دیروز در قصر سپیدار گفته است تلاش شود که در برابر واردات و صادرات اموال تجارتی میان دو کشور هیچ موانعی به وجود نیاید. عبدالحمید زهری معاون کمیساری چمن به صدای آمریکا گفته است تا زمانی که قاتل سرباز پاکستان به آن کشور سپرده نشود راه چمن مسدود خواهد بود. در این حال خانجان الکوزی میگوید که سیاست باید از اقتصاد جدا شود.
بدبختانه باید ویو چه دا مسئله پکرات و مرات و تکراریگی
بدبختانه باید بگویم که این مسئله با کرات تکرار می شود. هر زمانی که ملاحظه سیاسی و امنیتی پیدا شود، دفعتاً فشارش به گونه مستقیم بر اقتصاد می آید.
فشار به اقتصاد باند راجی.
پیش از این هم چمن و تورخم صحنه رویدادهای درگیری و تیراندازی بوده است. مقامات هنوز نگفتند که گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن چه زمان بازگشایی خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هزاران افغان منتظر عبور از این مسیر هستند. پیش از این شماری از شهروندان افغانستان بر رادیو آزادی از رفتار به گفته‌شان نادرست نیروهای مرزی پاکستان نیز شکایت کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ایالات متحده آمریکا برنامه جدیدی را برای پناهندگان افغان واجد شرایط در این کشور اعلام کرده است که از طریق آن می توانند برخی اعضای خانواده خود را از افغانستان به آمریکا انتقال دهند. در سایت وزارت خارجه آمریکا بخش خاص برای تسهیل مهاجرت به آمریکا در این برنامه ایجاد شده و تمامی شرایط و مراحل در آن شرح داده شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پدر ازمری که در یک دفتر آمریکایی در کابل کار میکرد، در روزهای سقوط جمهوریت با شماری از اعضای خانوادهش از طریق برنامه تخلیه نخست به قطر و از آنجا به آمریکا منتقل شدند و بیشتر از یک سال میشود در آمریکا پناهنده هستند. اما ازمری در کابل باقی مانده و در این مدت در جستجوی یک فرصت قانونی بود که به او کمک کند تا به خانوادهش بپیوندد.
من شخصا خوشحال شدم و از این روند استقبال می کنم، به خاطر که من در افغانستان هستم و خانواده‌ام آنجا هستند و می خواهند مرا آنجا دعوت کنند. هرچند که پروسه از 2 سال به این طرف جریان دارد، اما باز هم نتوانستند من را بخواهند. امیدوارم این پروسه مانند قبلی نباشد.
یک دختر که فرزند کلان خانواده است و نمی خواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی عنوان می کند از او در گزارش نام گرفته شود، می گوید پدرش در یک اداره بین المللی کار میکرد و چند ماه پیش مجبور شد به دلیل مشکلات امنیتی آنان را رها کرد و تنها به آمریکا برود. این دختر میگوید که او، مادر، خواهران و برادرانش پاسپورت نداشتند و زمانی که پاسپورت میگیرند در جستجوی این گونه راه‌های قانونی هستند که با پدر خود یک جا شوند.
خانواده هایی که از هم جدا هستند میخواهند با خانواده خود یک جا زندگی کنند، پس ما از این برنامه استقبال میکنیم. این خبر خوبی است که یک خانواده یک جا باشند و یک جا زندگی کنند.
این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا به تازگی در وبسایت خود بخشی را زیر نام یک جا کردن خانواده های افغان ایجاد کرده است. معلومات این بخش به کسانی کمک میکند که با آمریکا رسیده باشند و اعضای خانواده هایشان در افغانستان مانده باشند و در انتظار یک جا شدن با آنان باشند. وزارت خارجه آمریکا به مناسبت ایجاد این بخش گفته که ایالات متحده برای مردم افغانستان تعهد دراز مدت دارد و برای کسانی که درخواست یک جا شدن با اعضای خانواده هایشان را دارند تمام فرصت ها و معلومات را فراهم می کند. بر بنیاد معلومات این صفحه، دارندگان تابعیت به گرین کارت آمریکا و کسانی که درخواست پناهندگی خود را به آمریکا سپردند و یا پناهندگی سیاسی گرفتند می توانند همسر و فرزندان زیر 21 سال خود را مطابق شرایط با آمریکا دعوت کنند. افغانانی هم که به دلیل حمایت‌های بشردوستانه به گونه موقت در آمریکا بود و باش دارند و با گذشت زمان اقامت دائمی می‌گیرند، شامل این برنامه می‌شوند و می‌توانند اعضای خانواده‌هایشان را که واجد شرایط باشند به این کشور بخواهند.
بیشتر از خبر
و در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن تایمز چاپ آمریکا در مورد تازه ترین فرمان رهبر طالبان مبنی بر اجرای حدود شرعی پرداخته و نوشته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک بار دیگر جنایتکاران را با اعدام و قطع عضو بدن مجازات می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افتای جوری در تویترش اعلان کرد که ملای بت‌الله آخوندزاده در دیدار با شمار از قضات با آنها توصیه کرده که برای جرایم خاص دستورات شرعی را صادر کنند. عدود و قصاص احکام شرعی است که طالبان برای جنایات مختلف در دهه 1990 تطبیق می کردن. واشنگتن تایمز در ادامه به نقل از بخش از مصاحبه 2021 میلادی خبرگزاری اسوشیتد پرس با نورالدین ترابی وزیر عدلی حکومت طالبان نوشته که گفته است طالبان می خواهند که جنایتکاران را بر اساس قوانین شرعی مجازات کنند، اما او همچنین اشاره کرده که ممکن این بار احکام شرعی در ملای عام تطبیق نشود. در ادامه به تحقیق حقوقی پنتون تکساس در مورد احکام شرعی اشاره شده که گفته است در موارد انتقام اغلب به قارب قربانیان این اختیار داده می شود که انتقام بگیرند و یا هم غرامت دریافت کنند. واشنگتن تایمز همچنین نوشته که فرمان جدید رهبر طالبان در حال صادر شده که حکومت طالبان هفته پیش زنان را از رفتن به مراکز ورزشی، حمام‌های عمومی و پارک‌های تفریحی منع کردند.
و شنوندگان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به پروگرام هفتهواره مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی. اینک با آماده شدن یک شماره جدید در خدمت شما هستیم و داشته های این شماره را تقدیمتان می کنیم. در برگ های این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان کاج از نویسنده جوان مهدی علمی.
توانستم در مرکز علمی کوثر دانش که از مدت ها انتظار رفتن و شامل شدن در آن را داشتم ثبت نام نمودم.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم: پارچه شعری از بانو فرخنده شعله شاعر معاصر به صدای بانو عفیفه ساکب.
درگیر و دار فصل خزان تو مانده ام، چون سیب بین رود روان تو مانده ام.
خاطره جالبی از دکتر عبدالسلام عاصم در سفر هوایی با استاد واصف باختری در چند دهه قبل. تاریخچه شهر مزار شریف.
امیر علی شیر نوایی و یک عده از علما، فضلا، مهندسین و معماران وارد این منطقه شد و اساس شهر را پیرامون روضه شریف گذاشت.
بخش دوم تقسیم بندی ادبیات، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته بازم روایت و داستانگونهی داریم از یک جوان فارغ صنف 12 از ولایت بامیان که سخت علاقمند رادیو آزادی و به ویژه مجله فرهنگی آزادی است. دو هفته پیش امکان ملاقات و هم کلام شدن با این جوان را مثل گذشته همکارم ظریف نظر میسر نمود. این جوان مهدی علمی نام دارد، متولد سال 1383 در مرکز ولسوالی پنجاب ولایت بامیان و فارغ از صنف 12 در سال 1400 خورشیدی است. به گفته خود مهدی در 14 سالگی به سرودن شعر آغاز کرده و در 18 سالگی شوق داستان کوتاه به اصطلاح مردم بر سر او زده است. او فعلا 19 سال دارد و روایتی و یا به گفته خودش داستان کوتاهی برای مجله فرستاده با عنوان کاج. اگرچه اساسات ریزکاری و نور به داستان کوتاه را آنقدرها ندارد، باز هم به گونه تشویق جوان و حرمت به جان باختگان آموزشگاهی کاج، این روایت را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
خزان 14 بود، درست زمانی که برای گرفتن آمادگی امتحان سرنوشت ساز کنکور به شهر پراشوب کابل رفتم و تصادفاً در اواخر پاییز که سمسترهای بهاری رو به پایان می نهد و شاگردان برای سمسترهای زمستانی ثبت نام می نمایند و همچنان شاگردان ولایت که مثل خودم نیز به کابل آمده بود و مشتاقانه برای ثبت نام در مراجع علمی مورد نظرشان صف بسته بودند، محیط خیلی زیبا و پرحلاوت را رقم می زد و به انسان نیرو می بخشید و حس مبارزه با جهل و تاریکی را در وجود انسان تقویت می کرد و ما را به فردای نامعلوم میهنمان امیدوار می ساخت. من که از این نوع منظره ها لذت وافر می بردم، چنان خوشحال و مسرور بودم که ساعتها انتظار در صفها به اندازه چند دقیقه بیشتر احساس نمی شد. بالاخره من هم توانستم در مرکز علمی کوثر دانش که از مدتها انتظار رفتن و شامل شدن در آن را داشتم ثبت نام نمودم و همچنان در یک تایم مناسب در مرکز آموزشی کاج هم نام نویسی کردم. دوستانم نیز مطابق ذوق و انتخاب خودشان در مراجع مورد نظر داخل شدند. درس‌ها شروع شده بود و آرام آرام جان می گرفت. هر روز بهتر و دلنشین تر از دیروز سپری می شد و ما قاطعانه برای فردای خودمان و هم نوعانمان و از همه مهمتر میهن ما که در طول تاریخ جفاها و ضربه های جبران ناپذیر دیده بود تلاش می کردیم. خیلی زیبا بود و زیبایی زاید الوصف داشت. ماه اول خیلی زود گذشت. اصلا باورم نمی شد که از شروع دروز یک ماه گذشته باشد. ماه دوم و سوم نیز به همین ترتیب گذشت و ما هر روز بهتر از دیروز در یک رویارویی با این آزمون سبز و روشن که بوی از سعادت و خوشبختی می داد آماده می شدیم. بالاخره نوروز و سال نو که رویش و پویش طبیعت است فرا رسید، ولی من به خاطر که از فرصتهای سال نو برای درسهایم خوب استفاده کرده باشم، نوروز را خیلی مختصر تجلیل نموده و صرف به دید و وادید نزدیکترین اقاربم اکتفا نمودم. درسها ادامه یافت و کم کم زمزمه تاریخ عقص امتحان در گوشه و کنار شنیده می شد و این خود مشوق و محرک دیگری برای ما بود تا بهتر و بیشتر تلاش نماییم. درس ها جریان داشت تا بالاخره به پایان سمسترهای درسی رسیده بودیم و دیگر تاریخ امتحان هم نهایی شده بود و با هر نفس کشیدن به آن نزدیک می شدیم. روز جمعه بود و برای آخرین امتحان آزمایشی به کورس رفته بودیم تا برای آخرین بار خود را بیازماییم که تا چه اندازه برای این تقابل مهم آماده شده ایم که ناگهان صفحه زرین زندگی من ورق خورد و تاریکی همه جا را فرا گرفت. این تاریکی تاریکی شب نبود، بلکه گرد و خاک و خاکستر ناشی از انفجار مهیب بود که یکی از صنفهای کاج را هدف قرار داد که توان نفس کشیدن را از انسان می گرفت و همین دود و غبار و جراحات باعث شد که بسیاری از کبوتران صلح که پیام روشنایی، ترقی و تعالی را به جهان می رسانیدند تا ابد از تنفس باز ماند و همراه با یک دنیا امید و آرزو زیر خروارهای خاک پنهان شد. این یک پایان تلخ و دردناک بود که بر شیرینی ها استیلا یافت و خانواده های بیشماری را بر گلیم غم نشاند. ولی هستند کسانی که آرمان های بلند شهدای دانایی کاج را قاطعانه دنبال می کنند تا به سرمنزل مقصود برسانند و تا باشد که میهن آری از جنگ، نفرت و تعصب داشته باشیم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. آمین یا رب العالمین.
داستانی بود با عنوان کاج از نویسنده جوان مهدی علمی. در این هفته سه جالب داریم: اولی قلم قاضی، دومی منطق انوشتین با من رو، و سومی راه مردی. نخست قلم قاضی. هفته ای که گذشت روز قلم هم تجلیل شد، قلمی که زیب دست شاگرد، مرزا، معلم، وزیر، قاضی و دههای دیگر است که دائما با یک امضا آن را به ناکجا آبادها که نمی برند. ما امروز به طنزی کوتاه از قلم در یک جالب آموزنده اکتفا کردیم با عنوان قلم قاضی. قلمی از قلمدان قاضی افتاد. شخصی که آنجا حضور داشت گفت: جناب قاضی، کلنگ خود را بردارید. قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک، این قلم است نه کلنگ. تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناختی. مرد گفت: هرچه هست باشد، تو خانه مرا با آن ویران کردی. مراقب قضاوت‌های خود باشیم. جالب دوم، منطق انشتین به منرو، از صفحه دوست گرامی ما همایون سرخابی با عنوان نامه زیباترین زن جهان به آلبرت انشتین. نورما جین مورتنس و مرلین منرو در پی ابراز عشق آتشین به نابغه ریاضیات، فیزیک و نجوم و تاریخ جهان انشتین نوشت: فکرش را بکن، اگر من و تو ازدواج کنیم، بچه های من با زیبایی من و هوش و نبوغ تو چه محشری شوند؟ با عشق. منریل منرو. پاسخ نامه از انوشتین: سپاس گذارم از این که همه لطف و دست و دلبازی سرکار خانم. واقعا هم چه غوغایی می شود، ولی این یک روی سکه است. فکرش را بکنید، اگر قضیه برعکس شود، چه رسوایی بزرگی برپا می شود. فرزندانی به زشتی من و به کودنی شما. با احترام، آلبرت انشتین. جالب سوم و آموزنده را داریم با عنوان راه مردی، از صفحه دکتر صمیم رسولی. یک استاد در فلسطین یک جوره بوت خرید تا که هر شاگرد با کسب اول نمرگی حقدار این بوت شود. تمام شاگردان با کسب نمره اعلی مساوی شدند. استاد از شاگردان خواست تا نامشان را دور بنویسند تا قرعه‌اندازی شود. وقتی که قرعه باز شد، اسم شاگردی به نام عبدالکریم با بوتهای کونه و لباس پیوندی برنده شد. استاد با این تصادف بسیار خوش شد و از خوشی گریه کرد. وقتی که او خانه رفت گریه کنان، ماجرا را برای همسرش تعریف کرد. همسرش گفت شخص مستحق برنده بود شد، پس گریه چرا می کنی؟ تو می خواستی همو کسی که لباس کونه داره برنده شوه. استاد گفت ما به واقعیت کور بودم، چرا قبل از قرعه این بوت را برایش هدیه نکردم؟ من وقتی متوجه شدم که همه شاگردان به جای اسم خودشان عبدالکریم نوشته کرده بودند. استاد ورقها را ورداشته بود که همهشان عبدالکریم است. میبینین بزرگی را؟ هیچ کس نام خودش را نوشته نکرده بود، تمامشان عبدالکریم نوشته بودند. و این استاد میگه که شاگردان من بیناتر از من بوده و وضعیت او را درک کردن، ولی من نتوانستم. راه مردی گذشتن از حق خود است و حق را به مستحق رساندن است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. بانو فرخنده شعله، شاعر و نویسنده، در 15 جوزای سال 1370 هجری خورشیدی در شهرستان چاهاب ولایت تخار در یک خانواده روشن فکر و فرهنگی پا به عرصه وجود نهاد. پدر بزرگش مرحوم جمشید خان شعله یکی از شعرا و نویسندگان نامدار کشور محسوب می شود. پدرش جهانداد یل شعله که ضمن داشتن ماموریت رسمی در یکی از ادارات ملکی چاب من حیث یک تن از متنفذین روشنفکر و خوشنام و صاحب اعتبار در میان مردم چاب شناخته می شود. فرخنده شعله در سال 1375 شامل لیسه بی بی مهتاب واقع در زادگاهش یعنی چاب گردید و در سال 1387 به درجه عالی از این لیسه سند فراغت به دست آورد. بعد از اشتراک در آزمون کانکور به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل را یافت. در سال 1391 از این دانشکده فارغ و سند لیسانسش را به دست آورد. بعد از تکمیل دانشگاه فرخنده شعله در کنار همکاری با چندین رسانه و روزنامه های معتبر چاپی مانند روزنامه 8 صبح و چند دیگر همکاری قلمی داشته و در ادارات و نهادهای مختلف کار کرده. فرخنده در جامعه سنتی افغانستان با تابو شکنی ها و مبارزه توانسته مسیر زندگیش را تغییر بدهد. با وجود مصروفیت های کاری فرخنده شعله توانسته ماستریش را در سال 1399 از رشته روابط بین المللی تکمیل و سند فراغتش را به دست آورد. دیوانی با شعرهای بکر دارد. اینک شعری از فرخنده شعله را بانو عفیفه ساکب برای شما دکلمه می کند.
درگیر و دار فصل خزان تو مانده ام، چون سیب بین رود روان تو مانده ام. من آدم ضعیف و پر از ناتوانی ام، این چند روز را به توان تو مانده ام. در باغ یا که دهکده یا نصف این جهان، تنها منم که سرو جوان تو مانده‌ام. بسیار خورده سنگ جفای تو بر سرم، بسیار خورده سنگ جفای تو بر سرم، اما هنوز من که از آن تو مانده‌ام. تلخی و درد و بی‌تویی و مرگ آرزو، اینها که هیچ در غم جان تو مانده‌ام. ای زندگی، ای زندگی، با بخت سیاه هم قلم نزن، ای مرگ، کم به نام و نشان تو مانده.
پارچه شعری بود از بانو فرخنده شعله شاعر معاصر به صدای بانو عفیفه ثاقب. از چندین روز بدین سو در فیسبوک و سایر رسانه‌های مجازی تصاویری از استاد مسلم ادبیات معاصر در فارسی و دری واصف باختری را در حالات مریضی به نشر رسانده و در مواردی علی‌رغم کهولت سن از وخامت مریضی ایشان نیز سخنها رفت و دوستان و علاقمندان جناب باختری کومنت ها و یادنوشته ها در صفحات داشتند. و ما در این زمین تصویری از استاد واصف باختری با دخترشان نیز نشر شد که به سالهای قبل تعلق دارد و نوید از بهبود مریضیشان داد. خرسند شدیم، نوشتیم، دعا نمودیم و خواستار صحت کامل ایشان شدیم که این غنیمت بی همتا را خدا از ما نگیرد و شعر و نقد ادبی معاصر دری را بی باختری نسازد. در لابلای کومنت ها چشمم به خاطره های گوناگون از دوستان استاد باختری به بهانه دعای خیر و بهبودی احوال ایشان خورد. هر کدام از روابط گذشته و دوران جوانی، تحصیل و سفر با ایشان را شامل می شود. از آن جمله خاطره جالب دوست گرامی دکتر عبدالسلام عاصم در سفر هوایی با استاد واصف باختری در چند دهه قبل است که به گونه مشت نمونه خروار از ردیف خاطره ها برگزیدم و برای شما می خوانم. دکتر عبدالسلام عاصم می نویسد: زندگی ما سراسر خاطره است. در اوایل دهه 70 خورشیدی بعد از آن که جنگ های شدید تنظیمی کمی فروکش کرد و باران راکت ها هم اندکی کم شد، هر کس در تلاش افتاد تا با استفاده از این فرصت خود را از کابل بیرون کشد. منم تصمیم گرفتم تا به زادگاهم در شهر میمنه برگردم. بر سبیل عادت با یک تعداد دوستان خداحافظی کردم. با اطلاع از موضوع دوست دیرینه واصف باختری برایم گفت اگر کدام پرواز کابل مزار شریف برابر شد مرا هم خبر کن، زیرا راه زمینی مسئول نیست. یکی دو روز بعد توسط دوست محبوبم جنت مکان مرحوم عبدالغفار بیانی از برنامه پرواز کابل مزار اطلاع حاصل نمودم و بدون درنگ با جناب باختری به میدان هوایی کابل رفتیم. اختیار عام تام میدان و مسئولیت تأمین امنیتان به عهده جنرالی از دوستان من بود. زمانی که او را پیدا کردم با لطف و محبت زیاد ما را داخل میدان برده و دو صندوق مرمی کلشنکوف در اختیار ما گذاشت تا بالای آن نشسته منتظر پرواز باشیم. هواپیمایی که آماده پرواز شد یک تیاره کارگو از نو آنتونوف روسی بود. در قسمت وسط آن در دو کنار به گنجایش چند نفر دراز چوکی نارامی وجود داشت که ما و چند مسافر واسطه دار دیگر بالای آن نشستیم. هواپیمای مذکور صدای بسیار بلند و ناراحت کننده داشت. وقتی که بالای کوه سالنگ رسید از ترس شلیک مرمی راکت به شکل آنی و غیر معمول ارتفاع گرفت. من ناگاه متوجه شدم که یک موتر جیپ کلان که آن هم با ما هم سفر در بین تیاره بود به سرعت طرف ما در حرکت است. من ورخطا از پاچه های پتلون باختری سیب گرفته پاهایش را بالای چوکی کشیدم و پای خود را نیز نجات دادم که خوشبختانه به ما آسیبی نرسید و جیپ هم با سد شدن بار و بستره مسافران توقف کرد و بلایی بود که به خیر گذشت. بعد از عبور از فراز کوه سالنگ زمانی که پرواز عادی شد و صدای هواپیما هم کمتر گردید باختری صاحب دهن خود را به گوش من نزدیک ساخته چنین گفت: والله خوب شد که به خیر گذشت. اگر ما را این جیب می کشت عجب گپی می شد. با خنده گفتم: چطور؟ او هم با تبسم گفت: بین مردم آوازه می شد که عاصم باختری را در هوا ما بین تیاره موتر زده. باز ما و تو این بینی بریدگی را کجا می بردیم؟ تا نشست به میدان گاه گاهی طرف یک دیگر می دیدیم و می خندیدیم. با سپاس از دکتر عبدالسلام عاصم برای جناب باختری شفای عاجل صحت کامل عمر دراز آرزو می نماییم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خاطره جالبی بود از دکتر عبدالسلام عاصم در سفر هوایی با استاد واصف باختری در چند دهه قبل. شنونده های عزیز می دانند مرکز کابل و شماری از ولایات افغانستان علی‌رغم جنگ ها و انفجارات به خصوص در دو دهه اخیر شاهد شماری از تحولات مثبت هم بوده. از این جمله شهرهای بزرگ چون قندهار، هرات، بلخ، ننگرهار و چند ولایتی که در اعمار و بازسازی ولو این که مطابق ماستر پلان نباشد هم با همرکابی تکنولوژی پیشرفته جهانی سیر تا حدودی مثبت داشته و زمینه‌های تحصیل و تعلیم با ایجاد پوهنتون‌های خصوصی در پهلوی پوهنتون‌های دولتی و سایر نهادهای علمی تحصیلی برای جوانان میسر بوده و شهرها هم تا حدودی زیبایی‌های خود را دریافته بود که در سال‌های پسین این نوع انکشافات به اصطلاح مردم نظر شد و باز هم موانع ناشی از ذهنیت‌های تاریک بار دیگر سایه خود را در حال گستردن است. مرام از این چند سطر این است که دوست عزیز ما شنونده خوب نجیب الله بیگ در مورد تاریخچه چند شهر بزرگ و تحولات اخیر در آنها را فرستادند که ما امروز از جمله تاریخچه مزار شریف را برمی گزینیم و همکارم برای شما می خواند.
شکلگیری مزار شریف به حیث یک شهر در سال 855 شمسی آغاز گردید. در آن سال سلطان حسین میرزا پادشاه تیموری هرات به استقبال از کشف آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهو خلیفه چهارم اسلام با وزیر دانشمند خود امیر علی شیر نوایی و یک عده از علما، فضلا، مهندسین و معماران وارد این منطقه شد و اساس شهر را پیرامون روضه شریف گذاشت. قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود. سلطان حسین روی این ضرورت از دریای بلخ یک نهر آب کشید و آن را به نام نهر شاهی مسما و جاری ساخت. با گذشت هر سال آبادی و اعمار منازل و امور باغداری و غیره در اطراف شهر وسعت پیدا کرد. شهر مزار شریف در آن زمان دارای 6 دروازه بود که به نام های دروازه شادیان، خلم، سیاگرد، یخدان، قبادیان و چغدک یاد می شد. تا سال 1336 شمسی تقریبا شکل شهر به همان ساختار قبلی با کمی تحول و انکشاف باقی مانده بود و در همین سال به منظور انکشاف شهر و احداث امکانات عصری تقریبا 80% آبادی های شهر تخریب و نقشه موجوده که در آن روضه شریف به حیث مرکز و در اطراف آن پارک ها و خیابان های وسیع در نظر گرفته شده بود احداث گردید و جاده ها به هر جانب شهر امتداد یافت. در تخریبات آن سال یک تعداد از آبده های تاریخی و آثار گذشته هم تخریب شده و از بین رفتند. ماسترپلان موجوده شهر مزار شریف تا کنون نیز روی همان نقشه سال 1336 شمسی طرح شده و ساحه آبادانی و تراکم نفوس بیشتر در قسمت های شرق و جنوب شهر در نظر گرفته شده است. شهر مزار شریف به 10 ناحیه مسکونی تقسیم شده. بازارها و بازارهای تجارتی بیشتر در جاده های اطراف روضه شریف موقعیت دارند. در ولایت بلخ اماکن تاریخی و مقدس فراوان وجود دارند که همه آن بازتابگر قدامت تاریخی و فرهنگی این خطه می باشند. عبدالمؤمن خان 11 پادشاه از عمرای شیبانی وقتی که نایب سلطنه بلخ بود، خانقای اول را به حیث مسجد در مجاورت حرم اعمار نمود و دیگ 7 جوش را از بخارا به بلخ انتقال داد. دروازه های چارگانه حرم روضه مبارک را نایب محمد علم که در زمان سلطنت امیر شیر علی خان رئیس تنظیمه صفحات شمال بود طی سالهای 1280 تا 1288 بنا کرد و همچنین نایب موصوف یک دستگاه کاشی سازی را در جوار روضه شریف تأسیس و قسمت های خارجی عمارت روضه را با انواع مختلف کاشی تزئین بخشید. مسجد جامع روضه شریف با گنجایش حدود 3000 نمازگزار در سال 1336 شمسی تعداد گذاری گردیده است. شهر بلخ در سال 1221 میلادی به تسلط چنگیز خان درآمد و او شهر را منهدم و بسیاری از مردم بلخ را قتل عام کرد. بعدن بلخ مدتها در کشاکش میان دولت‌های ایلخانی و چختایی و ملوک کرد قرار داشت. به حدود 200 سال بلخ جزی از قلمرو شیبانیان و اشتراخانیان بود و در زمان احمد شاه بابا بلخ جزی دولت او شد و پس از سال 1801 میلادی تا آغاز پادشاهی امیر دوست محمد خان یعنی سال 1836 میلادی توسط حکام محلی اداره می شد و حکومت خودمختار داشت. بلخ از زمان امیر دوست محمد خان از سال 1836 میلادی تا کنون به حیث یکی از ولایت‌های عمده افغانستان نقش کلیدی در تمام تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. در زمان شاه امان الله خان از 1919 تا 1929 شاه در سفری که به ولایت بلخ داشت رسماً نام مزار شریف را به آن گذاشت و از آن زمان به بعد شهر مزار شریف به حیث مرکز ولایت بلخ و مرکز زون شمال افغانستان که ولایت‌های همجوار را در بر می‌گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه از 8 نوامبر 1933 تا 17 جولای 1973 نقشه جدید شهر مزار شریف و ولسوالی بلخ تطبیق شد و از همین دوره به بعد شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بعد از کابل، قندهار و هرات چهارمین شهر بزرگ و مهم افغانستان است. در ولایت بلخ امروز تأسیسات بزرگ صنعتی، علمی، فرهنگی و تجارتی فعالیت می کنند. امروز ولایت بلخ با داشتن 14 ولسوالی و یک شهر بندری به نام حیرتان مرکز بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی افغانستان است. از جمله بزرگترین کارخانه های پتروشیمی در منطقه به نام فابریکات کود و برق در همین ولایت فعالیت می کند. دانشگاه بلخ که در سال 1986 میلادی تأسیس شده است، با داشتن دانشکده های ادبیات و علوم بشری، انجینری، زراعت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شریعت، طب و آموزش و پرورش از نهادهای مهم علمی فرهنگی کشور است. و همچنان ریاست معارف بلخ از دوران شاه امان الله خان بدین طرف از طریق مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسه های خود در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این ولایت قرار دارد. در ولایت بلخ نهاد و انجمنهای آزاد فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت دارند. از جمله انجمن آزاد نویسندگان بلخ از سال 1977 تا کنون در اینجا فعال است و کانون فرهنگی مولانا از سال 1989 بدین سو فعالیت دارد. در سال 2005 میلادی مرکز فرهنگی به نام خانه مولانا ایجاد گردید. همچنان مراکز عمده تجارتی، شرکت‌های تجارتی و بازارهای کالاها در ولایت بلخ در شهر مزار شریف به تعداد فراوان فعالیت دارند. از جمله بازارهای تجارتی کفایت در شهر مزار شریف یکی از مراکز بزرگ تبادل اسعار در افغانستان است و نیز بازار باختر، بازار سینافر، بازار طلایی، بازار بلخ و غیره از مراکز دیگر بازرگانی در بلخند. مظاهر گوناگون تمدن معاصر در بلخ ویدا است و این ولایت از امنیت بسیار خوبی برخوردار است و از همین رو کارهای عمرانی و بازسازی در آن به شدت جریان دارد و روز تا روز سیمای شهر مزار شریف به شهرهای متمدن جهان نزدیکتر شده می رود. در ولایت بلخ مردم در صلح و صفا زندگی می کنند. زنان در ولایت بلخ نسبت به نقاط دیگر کشور از آزادی های بیشتری برخوردارند و نمایندگی های احزاب سیاسی مختلف در بلخ فعالیت دارند. آرامگاه حضرت علی چهارمین خلیفه اسلام در شهر مزار شریف به این شهر و این ولایت تقدس خاصی بخشیده است.
تاریخچه شهر مزار شریف را همکارم مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود. در این هفته به سلسله نشر مطلب معلوماتی در مورد دستبندی ادبیات از نوشته استاد محمد عالم لبیب، سابق استاد پوهنتون کابل، به نشر بخش دوم آن می پردازیم. در بخش اول تقسیم سیگانی ادبیات و ژانرهای داستانی را شرح دادیم و در برنامه امروزی درباره انواع شعر در ادبیات و چند دیگر. درباره انواع شعر یعنی در ادبیات، داوری سقراط در کتاب سوم رساله جمهور افلاطون نقل گردیده است. در آن گفته می شود که شاعر نخست می تواند بلا واسطه از نام خود سخن گوید که غالبا در مدحیات و ستایش ها چنین است. در واقع این از مهمترین مختصات شعر غنایی است. دو دیگر، او اثر خود را به شکل تبادل گفتار قهرمانان تنظیم بخشد که بدان سخنان خود شاعر نیز در آمیزد و این مخصوص تراژدی و کمدی است. درام یا نمایش به عنوان نوعی از شعر از چنین ویژگی برخوردار است. سوم، شاعر سخنان خود را با حرفهای بیگانه که به اشخاص پرسوناژهای اثر تعلق دارد یک جا می سازد که مختص به حماسه یا داستان است. هرگاه او یعنی شاعر سخنان دیگری را نقل می کند و یا آنگاه که او در میانه این دو از نام خود سخن می گوید، این می شود گزارش. یا مسئله از این قرار است که برای شناخت دقیق ادبیات و راه بردن به رموز هنری، قانونمندی ها و مشخصات ماهوی آن دانشوران پژوهشگران ادبی کوشیدند تا آثار ادبی را که گوناگون و کثیر الابعاد است تصنیف و بخش بندی نمایند و در چنین تصنیف باید معیارهایی در نظر گرفته آیند که برای هنر لسانی همه اقوام و کلیه ملل جهان یکسان قابل تطبیق باشد. نخستین کوشش مبنی بر تقسیم ادبیات به انواع مختلف در روزگاران پیشین در یونان باستان به عمل آمد و نخستین بار ارسطو دانشمند و فیلسوف نامدار دنیای باستان در کتاب خود به نام فن شعر هنر زبانی یا ادبیات را با توجه به شیوه محاکات یا انواع تقلید که در آن وجود دارد به سه نوع بزرگ تقسیم نمود که از مفاد سخنان او انواع حماسی یا اپیک، غنایی یا لیریک و نمایشی دراماتیک استنتاج توانند شد. نقدگران اروپایی که از میراث تفکر یونانی بهره‌مند اند آثار ادبی را فقط از دیدگاه زمینه معنوی و بار عاطفی و وجدانی آن تقسیم بندی کردند و این تقسیم بندی به گونه ای است که مرز زبانی خاصی نمی شناسد و در آثار ادبی همه ملل جهان با تفاوت‌های در جزئیات صدق می کند و چون نوع حصر عقلی در حوزه معانی آثار ادبی است در همه ادوار تاریخ ادبیات ملل قابل توجه است و از رهگذر معانی و ویژگی‌های عام اسلوب‌های آن با دگرگونی جوامی بشری به دشواری قابل تعبیر است. بدین سان بخشبندی آثار ادبی با انواع سیگانه حماسی، داستان، غنایی و نمایشی که از سوی دانای یونان در سده چهارم قبل میلاد صورت پذیرفت به گونه یک سنت در آمده تا اکنون هم ارزش علمی خود را حفظ نموده به ادبیات هنری جهان قابل تطبیق می باشد. یک، انواع سیگانی ادبیات روزگار کهن تا امروز در فرهنگ تشریحی دانش واژه‌های ادبیات شناسی زیر کلمه نو ادبی می‌خوانیم. به طور کلی آنچه که در تقسیم آثار ادبی به انواع سیگانه یاد شده در نظر گرفته می‌آید. همان خصلت و چگونگی به تصویر کشیدن مطالب و مسائل برگرفته از زندگی اجتماعی و ویژگی تضاد یا تنازع جا داده شده است. در اساس اثر بدیهی شیوه حل آن است و نیز این که روایت یا گزارش جریان رویدادها در اثر از سوی چه کسی صورت میپذیرد از این دیدگاه در اثر حماسی واقعیت و پدیده‌های جداگانه آن حوادث و رویدادهای مهم حیاتی بدون دخالت ذهن و تخیل شاعر و نویسنده به گونه واقعی و عینی یا ابجکتیو انعکاس داده می شود. در آثار غنایی این گونه پدیده های واقعیت از طریق منشور ذهن احساسات و عواطف نویسنده و شاعر یعنی به گونه ذهنی سبجکت بازتاب می‌یابد و اما در آثار نمایشی همین واقعیت بلا واسطه در حرکات، اداها، ژست‌ها، گفتگو و اظهار اشخاص پرسوناژهای اثر متبارز و آشکار می‌گردد. تقسیم ادبیات به انواع به هیچ صورت منطبق با بخشبندی آن به نظم و نثر نیست، اما طبق معمول اثر غنایی غالباً با شعر یا نظم و اثر داستانی با نثر یکسان پنداشته می شوند. باید گفت که این گونه کاربرد کلمات دقیق نیست. هر یک از انواع ادبی هم اثر منظوم یا شعری و نیز اثر منصور یا غیر منظوم را شامل می شود. حماسه یا داستان در مراحل نخستین هنر بیشترین منظوم یا شعری بود. به گونه نمونه اپاپی دوره باستان
سروده های فرانسوی درباره قهرمانی های بلین ها و سروده های تاریخی روس و امثال آن. شنونده های محترم رادیو آزادی، این بود بخش دوم تقسیمات ادبی. بخش سوم آن را در هفته بعدی پی خواهیم گرفت. شاد باشید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقات خوش داشته باشید.